أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما نظر خود ما در این مسئله، خب مرحوم صاحب عربه در اینجا دو فرع مطرح فرمودند. فرع اول این است که نظر کند شخص حج را و تمکن از ادایش هم داشته باشه، خب استقر علی، یعنی اشهر حج رو درک بکنه متمکنن بعد از نظر، اما ترک کنه حج رو. اینجا استقرار بر ذمه‌اش حج پیدا کرده، حالا بعدن این تمکن از بین رفت و در سنوات بعد دیگه تمکن برای انجام حج خودش نداره، مثل اینکه مریض شد یا سد راه شد برای او و امثال اینها، ممنوع شد از رفتن مثلا. در اینجا مرحوم صاحب عروه دو تا مطلب رو مطرح فرمودن. یکی این که این شخص تجب علیه الاستنابه حال حیاته، دوم این که بعد از مرگش هم باید قضا رو از طرف او به جا بیاره. حالا این رو بررسی کنیم، آیا در این مسئله که شخص تمکن داشت در اشهر حج، یعنی اشهر حج رسید و تمکن داشت و نرفت، که حج استقرار، حج نظری استقرار بر ذمه‌اش پیدا کرده، آیا اینجا بعد از اینکه تمکنش از بین رفت به قول معروف، این تمکن که زائل شده به هر دلیلی، آیا یجب علیه الاستنابه؟ این یک. دوم، اگر خودش مبادرت نکرد به این استنابه و از دنیا رفت، یجب قضا انهو، باید از طرف او قضای این حج به جا آورده بشه یا نه؟ اما مسئله اول، خب استنابه که داشته باشه یا نه، استنابه همون جور که در کلمات بعضی از اعلام بود، استنابه خلاف اصله. مرحوم رضا شهید هم داشتن، مرحوم صاحب قربه هم به این معنا اشاره دارن که استنابه خلاف اصله. خلاف اصل بودنش هم واضحه. چرا؟ برای اینکه اصل این است که عملی را که شارع بر انسان واجب میکنه انسان خودش مباشرتاً انجام بده، اینکه دیگری از طرف او انجام بده این خلاف اصل، این دلیل میخواد. کفایت انجام عمل از ناحیه دیگری، اونم عملی که بر من واجب شده، کفایتش این دلیل میخواد. بنابراین ما باید ببینیم آیا دلیل اقتضا می کند در اینجا در حج نظری استنابه را یا نه. بنابراین اون چه که در حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله علیه بود، که این برداشت میشه که ایشون تأمل دارن در اینکه استنابه خلاف اصل باشه، این وجهی نداره. استنابه خلاف اصله، عمل مباشری رو خود من باید انجام بدم، و اینکه غیر انجام بده میتونه غیر انجام بده، بحث ما در شرعیت کفایته، یعنی این شرعاً کفایت میکنه از من یا کفایت نمیکنه، عملی بر من واجب شده دیگری بیاد از طرف من انجامش بده، کفایت میکنه یا نه، این خلاف اصله، این دلیل میخواد. ما دلیلی که داریم همون جور که اعلام فرمودن، خود صاحب عروه هم در مسئله 72 که ما روز قبل مسئله 72 رو مطرح کردیم، نظر مبارک مرحوم صاحب عروه اونجا گفتیم، خود ایشان در مسئله 72 فرمودن این ادله متیقن ازش که روایات هم خوندیم، این وجوب استنابت در حجت الاسلام هست. اما این که بیایم از حجت الاسلام سرایت بدیم حکم رو، این سرایت دادن حکم به سایر انواع حج مثل حج نظری یا حج افسادی، اونجا مرحوم صاحب عروه قبول نفرمودن، به تعبیر متیقن اونجا فرمودن که متیقن حج حجت الاسلامه. در ما نحن فی تغییر نظر دادن در مسئله ما، میفرماین قبلا هم گفتیم، حالا شاید از خاطر مبارکشون رفته بوده فراموش کردن، قبلا هم گفتیم که این اختصاص به حجت الاسلام نداره. نه خیر، در اینجا این روایات همون جور که گفتیم، این روایات اختصاص به حجت الاسلام داره. عمده وجه هم در اختصاص این است که ولو در اینجا حج ذکر شده، در اون روایات حجت الاسلام نیست، حج ذکر شده، اما با قرینه موردی اون پیرمردی که لم یوهج قطو تا حالا حج به جانه، خب اینم الان پول داره اما نمیتوانه بره، این حجت الاسلامه. ولذا اطلاقی که در این روایات هست، ولو بعضی از این روایات اطلاقی داره که با این قرینه همراه نیست، اما اطلاقی که در این روایات هست این انصراف به حجت الاسلام پیدا میکنه. و اگر ما قائل شدیم که اصلا روایت مختص به حجت الاسلام هست، خب اینجا هیچ حرفی نیست، اینجا القاء خصوصیت مشکله، چون خصوصیت در حجت الاسلام وجود داره، القاءش بسیار مشکله. و اگر آمدیم گفتیم اطلاق در مثل صحیحه حلبی، در مثل صحیحه محمد ابن مسلم، اینها انصراف دارد به حجت الاسلام و این انصراف هم قوی هست، یعنی همون جور که ما در بچه انصراف در اصول میگیم، انصراف دلیل بی پدر مادر نیست، بلکه این تابع یک اصلی است و اون عبارت است از این که ما اگر تشکیک در صدق در جایی داشته باشیم، که اینجا در ظهور صدق عنوان بر یک مورد تفاوت داشته باشه با صدق عنوان بر مورد دیگر از نظر ظهوری، اینجا خواه ناخواه لفظ حمل می شود بر اون عنوانی که بر اون موردی که صدقش اقوا هست، و اینجا حج صدقش بر حجت الاسلام قابل مقایسه نیست از نظر ظهور بر حج نظری یا حج افسادی و امثال اینها، چون اونی که به نحو عموم مطرحه، برای همه مطرحه، حجت الاسلام، حج نظری قل موردی که کسی بیاد شخص نظر بکنه که حج به جا بیاره، اونم حجی که حالا زمان ما راحت شده، در زمان گذشته اون همه مصیبت داشته، یه حج رفتن، خود حج واجبش رو به زور می‌رفتن، حالا در مورد حج نظری به قول معروف ما بیایم و شمول رو اینجا بپذیریم، انصافا مشکله. یعنی اون روایات همون جور که اعلام اکثر همه فرمودند، بعضی هم که نفرمودند، فقط صرف احتمالی دادن برای این القاء خصوصیت در اینجا، اما این انصراف، انصراف قبیحی هست، انصافش اینه که نمیشه ازش گذشت و مشکل داره. بنابراین ما در مورد وجوب استنابه در غیر حجت الاسلام دلیل نداریم. وقتی دلیل نداریم، پس اینجا این که خودش ولی میبایست بره، درک کرد اشهر حج رو، متمکن هم بود، باید حج میرفت اما نرفت، ترک کرد، گناه کرده، اما اینکه واجب نایب بگیره بعدن، این اول کلام، این دلیل نداره، دلیل نداره در اینجا. بله گناه کرده، نرفته، این حج واجب شد برش، حالا استقر رفی ذمته، اینم باز به اصطلاح مشکل داره این تعبیر، وجب علیه، اما اینکه استقرار در ذمه پیدا بکنه، اینم اول کلامه، نه وجب علیه، اما نرفت، خیلی خوب، وقتی نرفت گناه کرده و ساقط شده، حنس نظر کرده، کفاره بده، اینو ما حرفی نداریم، اما استنابه در اینجا دلیل نداره. این یک مطلب. مطلب دیگر این که در اینجا از نظر قضا به اصطلاح، آیا اگر این مبادرت به استنابه در زمان حیات خودش نکرد، آیا باید قضا از طرف او به جا آورده بشه؟ قضا هم خلاف اصله، این هم واضحه. چرا؟ چون مقتضای اوامر شارع و وجوبات و تکالیف شارع ادا هست، در وقتش انجام بشه. اگر در وقتش انجام نشد، خب اصل اولی اینه که این گناه کرده، تخلف کرده، حرمت شکنی کرده، اما اینکه بعدن دوباره بیاد انجامش بده، کفایت کنه، این دلیل میخواد، این دلیل میخواد، اینم خلاف اصله، دلیل میخواد. در باب حج اون چه که ما داریم دلیل بر قضا باشه فقط در دو جا داریم، یکی در حجت الاسلام داریم که دلیل قضا صریح آمده، و بعدم اینکه قضا از اصل مال باشه، اینم صراحتا ذکر شده، آمدن پرمودن. یک مورد هم در احجاج داریم، در احجاج هم ما اینجا قضا رو داریم، دلیل داریم برش، احجاج غیر به اصطلاح. اما در حج نظری ما دلیل بر قضاش نداریم. عده ای از اعلام هم تلاش کردن اونجا در نظر احجاج که این رو سرایتش بدن به حج نظری، القاء خصوصیت بکنن، اما اونجا هم عرض کردیم تمام نیست. بنابراین اینجا دلیل بر قضا هم ما نداریم، پس نه دلیل بر استنابه داریم و نه دلیل بر قضا. وقتی که اینجور شد، پس این چیه تکلیفش؟ اینجا این آقا نذر کرده حج بره، وقت حج هم رسیده، تمکن هم داشته، نرفته، گناه کرده، تخلف از نذر کرده، کفاره هم باید بده، اما این گناه کرد و ساقط شد دیگه، تمام شد حج، نه قابلیت استنابه داره، نه اینکه بعد از موتش فایده داره قضا کردن از او، مشروعیت نداره قضا در اینجا. این در مسئله اول. در مسئله دوم که ایشون در فرع دوم اگر نذر کرد حج به جا بیاره، اما یا در وقت نذر متمکن نبود اصلا، یا بعدن این تمکن ساقط شد، مثلا نذر کرد حج به جا بیارم، خب این مریض الان که نمیتونه حج به جا بیاره و این مرض ادامه پیدا کرد تا فوت شد، یا وقتی نذر حج کرد حالش خوب شد، میتونست قبل از اینکه اشهر حج برسه، وقت اداء به منظور برسه، این مشکل پیدا کرد، مریض شد، دیگه نمیتوانه بره و مشکل تا آخر عمرش طول کشید، پس تمکن پیدا نکرد. خب اینجا خیلی مطلب واضحه. چرا؟ برای اینکه اصلا اینجا وجوبی برای این نذر نسبت به این آقا نیامده، التزامی داشته. این التزام که داشته، خب این التزام نذر، اولا اینکه وقتی نذر میکنه اگر مریض بوده و امید نداشته که خوب میشه، این نذرش معنا نداره. این اصلا نذر در انعقادش گیر هست، به حساب که نذر مشروط به قدرت تمکن، این تمکن نداشته، ولی ازا نه، این فکر میکرد خوب میشه، خوب نشد، یا نه خوب بود، مشکل نداشت، بعدن مریض شد. خیلی خوب، همون جور که قبلا گفتیم، نذر وقتی که منعقد شد، ما صدر عن الانسان، یک التزام بر نفس خودشه، این مراعا میمانه. اگر در وقت اتیان به منظور تمکن و قدرت بود، این نظر تنجز پیدا میکنه. یعنی چی تنجز پیدا میکنه؟ بعضی از آقایون لفظ انعقاد به کار بردن. نه، انعقاد یه وقت انعقاد التزامیه، همون وقتی که من نظر میکنم انعقاد التزامی شد، اما این تحقق وجوبی اگر مرادمون هست، این تنجزه، این مراعا میمانه، این به اصطلاح تحقق التزامی تا زمانی که وقت اداء به منظور برسه. اگر تمکن در اون حال داشت، چون شرط تمکن در حال اداء منظوره، اگر تمکن داشت این منجز میشه، اگر نه منجز نمیشه. در این فرضی که مرحوم صاحب عربه میفرمایند این التزامی ازش واقع شده اما تنجز پیدا نکرده است، یعنی حالا بعضی اینجا تعبیر انعقاد میکنن، کشف میکنه از عدم انعقادش، نه، ما میگیم در اینجا انعقاد التزام به نفس خودش او تمام شده، او منعقد شده، اما مراعا میماند از حیث جزمیتش. الان که معلوم شد، این عرضم به حضورتون که این آقا توان نداره در وقت اتیان به منظور، از همین جا ینحل و نظر، کشفی در کار نیست، منحل می شود. چی منحل میشه؟ اون التزامی که تحقق پیدا کرده خارجن، بر نفس خودش این التزام رو بار کرده که من حج به جا بیارم، این منحل میشه. ولذا اینجا بحث بکنیم که آیا هل یجب الاستنابه که مرحوم صاحب عربه رضوان الله علیه احتمال میدن، این احتمال وجه نداره، چون اینجا این وجوب تنجزی براش پیدا نکرد. وقتی تنجز پیدا نکنه، استنابه به فرض که استنابه در غیر حجت الاسلام هم گفتیم هست، اینجا وک نداره. اگرم بود القاء خصوصیت می کردیم یا دلیل بر استنابه در غیر حجت الاسلام داشتیم، اینجا جای استنابه نبود، کما اینکه جای قضا هم نیست. بنابراین در اینجا اینکه مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه این معنا یا هر کس دیگری که بخواد احتمال استنابه بده، فقط از این جهته که این آقا نظری کرده، این مال هم داشته، فقط مشکل این است که این تمکن مباشرتی نداره، خودش نمیتونه انجام بده. خب این نظر کرده، پولم که داره، خودش نمیتونه انجام بده، یه نفر دیگر رو بپرسه، از این بابه. و این اول کلامه، نخیر. استطاعت یک مقوله بسیط در حجت الاسلام گفتیم، اینجا هم همین جوره. استطاعت پول تنها نیست، پول به اضافه سلامت، به اضافه امنیت طریق، مجموعه اینا استطاعت رو تشکیل میده، یا مجموعه حاصل میشه یا نمیشه. این که وجوب حج از ناحیه استطاعت مالی صرف باشه، اول کلامه، اینو قبلا بحث کردیم، گفتیم استطاعت عرفی است. این یک مطلب. در اینجا هم نظر، انعقاد نظر به معنای تنجز نظر بر انسان، متوقف است بر تمکن، و این تمکن فقط تمکن مالی نیست، تمکن بدنی هم هست. این عملی که نظر کرده، عملی است که خودش باید انجام بده. تمکن هم معناش اینه که باید بتوانه هم پولش رو داشته باشه که خرج کنه و بره، و هم خودش مباشرتاً بتوانه انجام بده، و این در اینجا نیست. بنابراین موضوعی برای استنابه و موضوعی برای قضا در اینجا هم نیست، و لذا در این مسئله حق با مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که می‌فرمایند نه در فرع اول مسئله، نه در فرع دوم مسئله، نه استنابه واجبه نه قضا واجبه، فقط در فرع اول حنس نظر اتفاق افتاده، باید کفاره بده. این در این مسئله. بعد مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه در آخر کلامشون، در آخر مسئله، مطلبی داشتن که در اینجا فرمودن الا اینکه نظرش این بوده در وقت نزد، در این فرع دوم نظرش این بوده که ولو تمکن ندارم من، یا بعدا تمکن احتمال میداد، هرچی احتمال میداده یا نمیداده، فرض این است که اینجا تمکن در وقت اداء منظور نداشته. اینجا وقتی نظر میکنه، نظرش اعم از عمل خودش یا استنابه باشه. این فرمایش ایشون به این ظاهره نمیتونیم التزام پیدا بکنیم. چرا؟ چون وقتی گفتیم استنابه در حج نظر این مشروع نیست، این معنا نداره که عمل غیر مشروع رو ما داخل در نظر بگیریم. اما توجیه میکنیم بیان مرحوم صاحب عروه رو رضوان الله علیه که شخص بیاد در اینجا اینجور نظر بکنه که من نظر میکنم که حالا اگر این عمل واقع شد، مشروط بود یا نبود اونو کار نداریم، من نظر میکنم که حجی انجام بشود، اینجور، یا خود من انجام بدم یا دیگری انجام بده. خب اگر ما اینجا میخوایم نظر نتیجه بکنیم، این مشکلات نظر نتیجه رو داره که حجی انجام بشود یا به وسیله من یا به وسیله غیر، مثل مرحوم آقای خویی اصلا نظر نتیجه رو میگن که این مشکل داره، و مشکلاتی هم هست انصافا درش، حالا ما کار نداریم، بعدن بحث میکنیم در باب نظر. اما این صورت هست که در اینجا بیاد یک نظری بکنه اعم، که این نظر اگر مریض من خوب شد یا نه مطلق باشه، من نظر میکنم که حج به جا بیارم یا اینکه احجاج غیر بکنم، یا احجاج غیر بکنم. این معقول احجاج غیر، یعنی در واقع در اینجا نظر میکند ما هو اعم از حج خودش مباشرتن یا احجاج غیر. این قابل تصویره، یعنی موضوع رو اعم از حج خودش و احجاج غیر بگیره، که اگر مثلا خودم، مثل این صورت که بیاد بگه اگر خودم جون داشتم، توان داشتم، خودم حج رو به جا بیارم، اگر جون نداشتم و توان نداشتم وسیله فراهم کنم دیگری رو بفرستم حجبش را بیاره، این قابل تصویره. این رو در این ذیل فرمایش مرحوم صاحب عربه میتونیم توجیه بکنیم به این بیانی که عرض کرده هم. هذا تمام الکلام در این مسئله. اما مسئله بعد، در مسئله 12 مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی باز در همین موضوعه، اما اساس مسئله رو قرار میدن که این وقتی در مقام قضا هست میبرن در نظر احجاج، این که آیا این چجور از مالش به چه نحوه صرف بشه. حالا عرض کنیم معلوم میشه، لو نظر ان یحج رجلا، نظر کرده، اما اینجا نظر حج نفسه نیست، خودش نمیخواد حج انجام بده، نظر ان یحج رجلا فی سنت معینه، نظر کرده یه نفر رو به حج بفرسته در یک زمان معین، فخالف ما تمکنه، اون سنه معین رسید و این کسی رو نفرستاد، خب وجب علیه القضاء والکفاره. ایشون میفرمایند که نذر کرده بود احجاج غیر را در سنه معینه اما نکرد، واجب است قضا که در سنه دیگر احجاج غیر کنه، یه نفر رو بفرسته، کفاره هم باید بده. و این مات قبل اتیانه ما، اما اگر این دوتا کار رو انجام نداد، نه قضاشو به جا آورد نه کفاره داد، اینا یقضیان من اصل ترکه، هم قضا هم کفاره، قضا میشه از اصل ترکش نه از سلسش، از اصل مالش. چرا؟ لأنهما واجبان مالیان بلا اشکال. یعنی مرحوم صاحب عربه مسلم گرفتم، مفروض گرفتم که احجاج غیر یک واجب مالیست، کفاره هم که واجب مالیست، واجبات مالیه هم اگر بر عهده انسان باشه و انسان بمیره از اصل ترکه باید برداشته بشه نه از سرس و مختزای وصیت. بعد ایشان میفرمایند و صحیحتان المشار الیهما سابقا الدالتان علی الخروج من السرس معرضون عنهما کما قیل او محمولتان علی بعض المحامل. دو تا صحیحه‌ای که قبلا داشتیم مرادشون صحیحه زریس هست و صحیحه ابن ابی یعفور، دو تا صحیحه‌ای که داشتیم که دلالت می‌کرد اگر نظر احجاج کرد و موفق نشد و مرد، این هزینه‌اش از ثلث برداشته میشه، این مورد اعراض اعلام واقع شده و فقهای ما از مدلول این دو روایت اعراض کردن یا حملش کردن به بعضی از وجوه. این تمام شد. پس نظر مبارک ایشون در این فرع اول از مسئله اینه که اگر نظر کرد که احجاج کند شخصی را در سنه معینه اما نکرد، تخلف کرد و بعدن هم این وجب علیه القضا و الکفاره، موفق به قضا و کفاره هم نشد و مرد، اینجا بعد از مرگش باید هم قضا رو، قضا احجاج را هم قضا کفاره رو از اصل مال به قول معروف انجام بدن. این فرع اولیست که صاحب عربه مطرح میکنن و این نظر مبارکشون. در فرع دوم میفرماین و کذا حکم همین جوره، اذا نظر الاحجاج من غیر تقیید به سنت معینه، همین مسئله اما سنه معینه نبود، نظر کرد احجاج غیر را مطلق، یا معلقا على شرط و قد حصل، مریضم خوب بشه من کسی رو احجاج بکنم، بعدم تمکن پیدا کرد اشهر حج رسید، اینم تمکن داشت کسی رو بفرسته و ترکه حتی ماته، اینم همینجور قضا میشه ازش از اصل ترکه، کفاره هم ذکر نفرمودن، کفاره هم هست در اینجا. این فرع دومی که تابع فرع اوله با یک عرضم بزرگتون که تفاوت یسیر. و اما لو نظره الاحجاج به احد الوجود، در فرع سوم اگر نظر کرد که احجاج کنه غیر رو، حالا به هر بچی باشه، ولم یتمکن منها حتی ماتر، این احجاج غیری که نظر کرده بود از اولش تمکن پیدا نکرد و مرد. خب یعنی نظر میکنه شخص من یه نفر رو حج بفرستم، خب یه نفر رو که حج بفرستم پول داره که اینجا پول بده که کسی بره. هنوز اشهر حج نرسیده بود، قبل از اینکه اشهر حج برسه این مرد، پس این تمکن برای اتیان به منظور پیدا نکرد، یعنی در اون وقت. اما نذر کرده بود کسی رو بفرسته، هنوز زمان اتیان نرسیده بود. این لم یتمکن منه حتی مات. اینجا ففی وجوب قضائهی و عدمهی وجهان. اینجا نذر کرد کسی رو بفرسته، اشهر حج رسید اما این مرده بود قبلش. آیا ما باید چون این نذر کرده کسی را پول بدیم، قضا از طرف این انجام بدیم، احجاجی انجام بدیم یا نه؟ ففی وجوب قضائهی و عدمهی وجهان، که مرحوم صاحب عربه اینجا تردید دارن. اوجه هما ذلک، ایشون فرمایان اوجه الوجوه این است که قضا بکنیم. چرا؟ نظر مبارک صاحب عربه اینه در این مسئله، لأنه واجب مالی، این واجب عملی که نبود که این خودش توان داشته باشه در وقت حج توان داشته باشم برم، این واجب مالی بود. مثل این میمانه که نذر کنه، من نذر میکنم 10 تا فقیر رو اطعامش بکنم، خب این خودش نکرد نتونست بکنه، بعد به جاش باید انجام بشه، اینم واجب مالیه. در اینجا این واجب مالی رو الزام بر نفس خودش کرده، فسار دینن، واجب مالی از نظر مبارک ایشون همیشه تبدیل به دین میشه. یه دینی هست که انسان به قول معروف با التزام شرعی پیدا میکنه، ارزم به حضورتون که خمس زکات به غیر التزام شرعی، یه دینی هست با التزام شرعی پیدا میکنه، مثل نذر، نذر مالی. خب منتها ایشون تمکن پیدا نکرد، خودش معذوره، معذوره، عذر داره، گناهی محسوب نمیشه، اما قضاش این واجب مالیه، در واقع دینیست، بر عهدش باید انجام بشه. و بعد میفرمایند فرق بین اینجا و بین نذر حج، یعنی نذر احجاج اینجوری و نذر حج، این است که نذر حج دین نیست، اونجا اعتبار مباشرت هست، اگر تمکن نداشت فرق میکنه، به خلاف احجاج. احجاج نذر بذل ماله، بعدم تنظیر میکنن کما اذا قال لله علی ان اعطی الفقرا مئت درهم و مات قبل تمکنه، اینقدر پول به فقیر بدم. بعد ایشون میفرماین آخر مسئله و دعوا، بله، کشف و دعوا کشف عدم تمکن من عدم الانعقاد ممنوعتون. اینجا باز یه عده نیان بگن چون تمکن پیدا نکرد نظم منعقد نشده، این اینجا جاش نیست. چرا؟ ایشون میفرمایند برای اینکه فرقون بین ایجاب مال علا نفسه او ایجاب عمل مباشری، در نذر حج ایجاب عمل مباشری است که ملتزم شده، اما اینجا ایجاب مالی است بر نفس خودش، ولذا در دومی گفتیم قضا نداره در این مسئله. و این استلزم صرف المال، چون دین نیست ولو مستلزم صرف مال هست، اما دین به حساب نمیاد، اما اینجا دین به حساب میاد. این فرمایش ارزم بزرگتون که مرحوم صاحب عربست در این مسئله. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در ذیل این فرمایش مرحوم صاحب عربه در همون فرع اول که وجب علیه القضا و الکفاره، در اونجایی که تمکن پیدا کرد داشت و احجاج نکرد و از دنیا رفت، وجب علیه القضا و الکفاره، ایشون میفرمایند که تقدم الاشکال فی وجوب القضا و انه یحتاج الى امر جدید و هو مفقود. این قضا در اینجا دلیل نداره، قضا ما فقط در حج الاسلام داریم، اما در غیر حجۃ الاسلام ما قضا نداریم. این مشکل فراجع ما سبق فی المسئله ثانیه، این قبلا گفتیم. بعد ایشان در ذیل قول مرحوم صاحب عربه که میفرمایند و این مات قبل اتیان هما، اگر قبل از اتیان فوت شد یقزیان من اصل ترکه لأنهما واجبان مالیان بلا اشکالن. این فرمایش ایشون که می فرماید واجبان مالیان بلا اشکالن، ایشون می فرماید اما الاول فلما عرفت من ان المنظور من الحقوق المالیت التي تخرج من الاصل، که منظور از حقوق توضیح دارن میدن. اینجا منظور این شخص متعلق نظرش از حقوق مالیه بوده، باید از اصل برداشته بشه، این حرفی درش نیست. یعنی در واقع مرحوم آقای حکیم قبول میکنه که اینجا در صورت قضا، در فرض قضا، این قضا از اصل مال برداشته بشه. اما نسبت به کفاره ایشون اشکال میکنن، به چه مناسبت کفاره از اصل مال برداشته بشه؟ ایشون میفرمایند در مسئله هشتم گفتیم کفاره نذر سواء اون این که یا کفاره یمین یا کفاره افطار شهر رمضان، که در کتاب صوم هم خود مصنف این معنا رو قبول کرده، لم یثبت کونه حقا مالیا لله تعالی اول غیره. اینو گفتیم فلا تدخل فی دین الذی تخرج من الاصل، این داخل در دین نیست. این فرمایش مرحوم آقای حکیم هست. تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.